بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بطلان شرط خیار در عقد نکاح ذکر شد، بحث دیگری آقایون دارن که این بطلان موجب بطلان خود عقد میشه علاوه بر بطلان خود شرط یا نه. مشهور بسیار قوی حکم به ابطال کردن، دو سه نفر مخالف یا مردد در مسئله هست که عرض شد. مرحوم سید می فرمایند که وجهی برای اینکه مشهور اینجور قائل شدن به نظر نمی رسه، چون مشهور در باب نکاح قائلن که شروط اگر فاسد شد فساد شرط سرایت به مشروط نمی کنه، نکاح را باطل نمی کنه. ولی اینجا مشهور قائل شدن به اینکه این شرط فسادش موجب ابطال هم هست. ایشون می فرمایند فرقی بین این دو مورد نیست، چون وجهی که میشه گفت که موجب ابطال نیست، وجهی که ذکر میشه او همه جا ساریه، و اگر وجهی هم که برای ابطال گفته میشه در تمام شروط فاسده نکاح جاریست. اگر شروط از قبیل قیود باشه، قید مجعول باشه، قید رضایت باشه، خب قهرن چیزی که رضایت معلق به اوست، منشأ قید مقید به اوست، باید فاقد قید واقع نشه، چون نه انشائی شده نه رضایتی شده، نباید واقع بشه. فرقی هم بین اقسام شروط فاسده نباید بکنه. و اگر التزام فی التزام باشه که سید این رو اختیار میکنه که در باب شروط دو تا التزام هست، یک التزام به اصل شی و اون اصل شی اصل عقد موضوع واقع میشه برای التزام دیگر، التزام فی التزام. اگر عقد از بین رفت که موضوع التزامی دیگری است، قهرن اون التزام دوم هم از بین رفته است، چون موضوعی نداره، باطل بود عقد، موضوعش از بین رفته است، فسخ کردیم عقد را، موضوع التزام دیگره، التزام دیگه از بین رفته است، او درست. و اما اگر نه، اون التزام دوم از بین رفت یا فسخ شد یا باطل بود، جهتی نداره سرایت کنه به التزام اول، چون التزام اول قید التزام دوم نیست، التزام اول موضوع برای التزام دومه، نه مقید التزام دوم. پس با بطلان التزام دوم التزام اول از بین رفته نیست. معامله بیعی میکنه، خانه رو فرض کنید میفروشه، یه خیارتتی رو هم شرط میکنه، این فروش خانه موضوع قرار میگیره برای اون خیارتت، التزام به خیارتت. اگر عقد خانه به هم خورد یا باطل بود، خب اون مسئله خیارتت هم التزامش از بین رفته است. ولی اگر التزام به خیاطت که اشکالی پیدا کرد، وجهی نداره که عقد بیعم باطل باشه، مگر قید باشه برای اول، یک التزام باشه مقید. ولی اگر التزام این شد، جهتی نداره که التزام بطلان التزام دوم، التزام به خیاطت سرایت بکنه به التزام بیعی. لذا گفتن که شرط فاسد مفسد نیست که سید این را اختیار میکنه. خب اگر این باشه بین اقسام شروط فرق نداره، چه شرط خیار باشه چه شرطهای فاسد دیگر باشه. اگر قید بگیم هست باید همش باطل باشه. تفکیک چرا؟ آقای خویی می فرمایند که نه، کلام مشهور کلام درستی است و تفکیک بین دو جا میشه کرد، چون ایشون برای در مسئله این که شرط فاسد مفسد نیست، اونجا مبناشون شروط را از قبیل التزامون فی التزام نمیدونه. بگیم التزام این است و یکیش موضوع برای دیگری است، اون دیگری قید برای موضوع نیست. ایشون اینجوری قائل نیست. ایشون میفرمایند که در شروطی که شخص شرط میکنه تقیدی که هست این است که التزام شخص به یه شیئی مقید به اون شرط ذکر شده. شرط مذکور مثل خیاطتینا قیود التزام شخصه، نه قید برای خود عقده. عقد از نظر ثبوت در جای خودش ثابته، ولی شخص بخواد ملتزم باشه روی این عقد تا آخر ایستادگی بکنه، این التزامش معلق و مقید به فرض کنی خیاطته. اون وقت اینجا لذا می فرمان بر این که این چون اینجوریه بطلان یکی منشأ بطلان دیگری نمیشه، به خلاف جعل خیاری که ما در اینجا میگیم با تقریبی که آقای خویی کردن، جعل خیار تناقض در انشاء میاره، هم دائم باشه و هم غیر دائم باشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. خصوصیتی در این شرط هست که موجب بطلانه و این در سایر شروط نیست. این فرمایشیشونه. خب فرمایشیشون ما حالا غیر از این که سابقا بحث کردیم که ایشون می‌فرمایند که التزام شخص معلق به یه شیئی است، استظهار می‌کنند میگن ارتکازات عرفیه روی این مطلبه، ما این رو قبول نکردیم. ما حالا راجع به اون بحث نمی‌خوایم نرس کنیم. این فرقی که ایشون بین این دو مورد گذاشتن این رو ما نمی‌فهمیم برای چیه، چون خود ایشون در همین بحثی که چرا در شروطی که شخص می‌کنه تخلف شرط، نه خیار شرط، خیارتون دو تا خیار تعبیر میکنن، خیار شرط همینست یعنی شرط کنن خیار رو، خیار اشتراط اصطلاحاً یعنی خیاری که در اثر تخلف شرط حاصل میشه. خیاطت را شرط کردن، حالا کسی خیاطت نکرده خیار پیدا میکنه. این چرا در باب خیاطتی که شرط میشه شخص خب حق پیدا میکنه که عقد نکاح عقد دیگه را مثلا به هم بزنه، روی چه میزان یه همچین خیاری برای شخص میاد؟ ایشون با بیانی که میکنن خیار اشتراط را هم ارجاع به خیار شرط میکنن به وسیله ارتکاز. ایشون میخوان بفرمایند که اونجا اگر اجاره و جاهای دیگه هم ملاحظه فرموده باشی اینجوری تعبیر میکنن، میگه من اصل بی را حرفی ندارم، ولی بخوام ایستادگی کنم روی بی تا آخر روی ایستم، ملتزم باشم تا آخر پایبند بی باشم و فسخش نکنم، باید تو خیاطت بکنی. اگر این میگه برگشت این میشه که اگر تو خیاطت نکنی من حق به هم زدن داشته باشم. ایشون ارجاع میده مسئله خیال اشتراط را به خیال شرطی که خود ایشون اینجا حکم به ابطال میکنن، و الا میفرمان وجهی نداره که حالا خیاطت نکرد، قیدم که نبود خیاطت برای خود عقد بی، چرا با ترک این خیاطت بی را بتونه به هم بزنی التزام را؟ اونجا ارجاعش را به همین جور میکنن، میگن بل ارتکاز برگشت میکنه به این که من خیار داشته باشم اگر خیانت تو نکردی، من دیگه ملتزم نیستم تو این بیستم تا آخر. اونجا این ارجاع رو کردن. خب اگر قرار شد که وجه خیار داشتن خیار اشتراز دل ارتکاز برگرده به خیار شرط، شما که خیار شرط رو میگید تناقض در میاد و رو این جهت حکم کردید به بطلان عقد نکاح، بنابراین خیار اشتراط و خیار شرط باید هیچ فرق نکنه. تمام اقسام خیارات، تمام اقسام شروط فاسده حکم واحد پیدا کنه در باب نکاح. خلاصه این ما نمیفهمیمشون چطور این را تفکیک کردن. خب بحثی که دیروز ما اشاره کردیم که من غفلت کردم رد شدیم و فکر میکنم این بحث رو بذاریم برای فردا، شاید یه قضیه دامن دار باشه که ما شک بکنیم که آیا یک شیء لزومی حقی یا حکمی در حق بودن یک چیزی، حکم بودن یک چیزی شک کنیم، مقتضای ادله لفظیه چیه، مقتضای ادله عقلیه، اصول عقلیه چیه، که یه مقدارش اشاره کردیم که آقای نائینی تفصیل واعده بین لزوم که ثابته به وسیله افو به لغوت و به وسیله هنامینی که روی خود این موضوعات واقع شده ایشون فرق داشتن، ولی اون بحث ناقصی بود. بحث کاملش انشاءالله فردا، شاید یه روزی طول بکشه احتمالا، اون بحث رو میزنیم برادر. حالا یه بحثای دیگه اینجا هست، او رو میخواستم درس کنیم. او این است که خب طبق قاعده، طبق مشهور، اگر دلیلی بر خلاف هم نباشه این التزام ها که هست، یکی از التزام ها قید التزام دیگری در اینجور موارد، دوتا التزام و دوتا رضایت معمولا در این چیزا نیست که انحلال پیدا کنه به دوتا مثلا التزام که هم اصلش را التزام میخواد اون طرف خیار داشته باشه نباشه، التزام داره، رضایت هم داره، هم رضایت مطلق است و هم انشاءش مطلق است. و یک چیز دیگه ای هم هست که این اولی نسبت به موضوعه، این ارتکازا همیشه نیست یقینا، شاید بیشتر موارد این است که نخیر بدون اون اگر نباشه طرف راضی هم نیست بدون اون شرایط، مخصوصا این چیزهایی که حق فسخ داشته باشه و بتونه یه وقت مشکلی شد، مخصوصا از ناحیه زنا که بتونن حبس نباشن یه وقتی اگه خواستن مشکلی پیدا شدن بتونن فرار کنن، خیلی موقع این شرایط مسئله حیاتیست، التزامشون وابسته به اون به نحو قیده. حالا یا جمیع موارد عبارت از اینه و که اصلا رضایت معلقه، اگر جمعی مواردم نباشه انشاء را بگیم بر این که عرف انشاء انحلالی بفهمه، نه اینجوری نیست. در مقام ثبوت هم اگر یه وقت رضایت دوتا رضایت مستقل باشه، قرائنی بر خلاف نباشه، یک انشاء بیشتر نیست که انحلال درست کنه. این به نظر ما طبق قاعده باید باطل باشه. مشهور غریبه به اتفاق هم حکم بطلان کردن و باطله. تمام شروط به خصوص این شرط یک خصاص تره، خصوص این شرط یک چیز بیشتر روش تکیه میشه، بعضی شروط یه قدری سنخه متعارفش و قابل تسامح اینا هست، این جور چیزا شرایطی که خیلی حیاتیست برای اشخاص، حالا یه خیانت بکنه نکنه برای خانه میخره، اون انقدر اساسی نیست، غیر از این شرطیست که در اینجاست. اینا کمتر کسیست که این قید نباشه، بگه من علاوه بر اطلاع را دارم چه باشه چه نباشه، اگر به فرض رضایتم باشه انشاءش بگیم که انشاء عین باشه، نه اینجوری نیست که معلق نباشه. خب این بالاخره تفکیک ما قائل نیستیم اینجوری که آقایون تفکیک کردن. حالا بحثی که هست اینا گفتن که در باب صداق اگر شرط خیار بشه این اشکالی در شرط خیار در باب صداق نیست، علتش هم ذکر کردن گفتن بر این که معنای شرط خیار در باب صداق این است که حق فسخ داشته باشه و با فسخش این صداقش کلا صداق بشه، و می فرمان بر این که چون صداق رکن عقد نیست، عقد نکاح نیست، خب فرزند با فسخ کلا فسخ بشه، با دوام نکاح تنافی نداره که تضاد در مجهول بیاد یا برخلاف اون ادلهی که میگه عقد نکاح عقد دائمه با این شرط خلاف دراد ازش. خب باشه، این بشه مثل بی مهر، عقد بی مهر اشکالی نداره، منتها بی مهر شد اگر توافق کردن بعدن به یه مهر خاصی همون با توافقشون باید بدن، نشد اگر فسخ کردن اجرت المثل باید داده بشه و این جهتی برای بطلان نیست. و ما مراجعه کردیم از اول تا این وقتی که من مراجعه کردم، از قدیم هر تمام شد 30-40 تا کتابه، یک نفر هم ما پیدا نکردیم که باطل دونسته باشه شرط باب صداق رو. جواهر از قد یتوهم نقل کرده، نمیدونم متوهم کیه، من پیدا نکردم متوهمش، نمیدونم کیه این حرف. اونی که فقط ما پیدا کردیم صاحب ذخیره سبزواری، اون مثل این که تأمل داره در این مطلب، تعبیر میکنه که فتوا راجع به مسئله نمیده، میگه مشهور شرط خیار را در باب صداق علل مشهور جایزه، خودش فتوا بده علل مشهور الاغوایی علل مشهور المنصوری، چیزی تعبیر نمیکنه، همین نسبت به شهرت میده، معلوم میشه مردد در مسئله، اثبات و ابطال نمیکنه، بلا کسی دیگه ما ندیدیم راجع به این. اینجا یه زیلی داره که یه بحثی در زیل این هست که در قربه بحث کرده، و این است که در عقد دائم اگر در صداق عقد دائم کسی شرط خیار بکنه اشکالی نداره، فوقش این که اگر خیار از بین رفت میشه مثل بیمهر که باطل نیست، اما در انقطاعی که مهر رکنشه، بی مهر اگر ذکر بشه باطله، او اینجا جعل خیار اگر شد این چه حکمی داره؟ خیار جعل خیار کرد، خیار فسق برش قائل شد، این چطور صحیحه یا باطل؟ مرحوم سید تعبیر میکنه مشکلون، کلمه مشکل تعبیر کرده. آقای خویی میفرماد که وچی برای مشکل معناش نه تأملی در مسئله است، ایشون میگه لا اشکال در بطلان، باید باطل، چون فرض اینه که در عقد دائم که جایز بود این بود که خب فسخ منافات با دوام نداره، چون فسخ خود نکاح نیست، فسخ صداقشه، بی صداق بودن از اول هم اشکال نداره، خب میشه اجرت المثل و یا اینا. اما در مسئله انقطاعی که رکنه فسخ صداق، اون به نتیجه فسخ صداق کردن بی صداق شدن، بی صداق شدن متهم با بطلان مسابقه، اون وقت این برگشت میکنه به همین که خود شرط خیار در خود عقد متع قرار دادن، شرط خیارم در عقد متع یا در عقد دوام هر دو باطله، چون فرض این رکنه نتیجه رو سرایت میکنه به اصلش. اینجا باید قاعدتا این شرط باطل باشه و مبتلم باشه، هم خودش باطله و هم مبتله، در باب عقد دائم صحیح است و غیر مبتل، در عقد انقطاعی باطل است و مبتل، اوی قاعده. چرا ایشون تعبیر مشکلان تعبیر کردن؟ من خیال میکنم که این بیوش نباشه این کلمه مشکلان گفتن، او این است که دو جور میشه تقریب کرد برای مسئله. یکیش عبارت از این است که چون خود سید عمده در حاشیه مکاسب هم راجع به این که شرط خیار در عقد نکاح مبطل یا باطله، اینا رو به اجماع تمسک میکنه، ادله دیگر رو خیلی کافی نمیدونه. این یک وجه این است که ولو وجه کلام سید نیست، ما میگیم ممکنه کسی بگه نه وجه کلام سید، وجه کلام سید هم چیز دیگه است. ممکنه کسی اینجا مشکلون بگه از این بابت که کلمات بزرگانی را که حکم کردن که در عقد نکاح چیز باطله، شرط خیار باطله، همونا گفتن در عقد در صدا جا صحیحه، شرط فسخ در باب صدا صحیحه. اگر اطلاق داشته باشه تر هر دو عبارت بگیره دائم و انقطاعی رو، خب تناقض در میاد. خب اون به طور مطلق گفتن باطله در عقد، خواه مثلا دائم باشه خواه انقطاع، در اینجا گفتن بر این که به طور کلی در صداق صحیحه خواه دائم باشه یا انقطاع، این دوتا یه نحوه تناقضی میشه که باید حل کرد که چجور این تناقض رو ما حل کنیم. و اگر هر دوی از اینا ناظر باشه به صورت عقد دائم که متعارف عقدها بوده، پس عقد انقطاع راجع به بطلانش اینا چیزی نیست و دلیل اونجوری که ما بخوایم ابطال بکنیم نیست. فرض کنید که شرط در باب صداق رجوع کنه به فسخ در باب خود عقد متعه، خود عقد متعه رو شرط فسخ کردن، خیار فسخ دادن، اجماعی در مسئله نیست، نمیتونیم تمسک به بطلان کنیم، چون مدرک یک که اجماع شد حتی نسبت به دائم هم اجماع شد، این اجماع در اینجا نیست، چون حرف هم متحافته با بین هم، ما کدوم طرف را چیز کنیم، لذا بگیم مشکله. این قطع نظر از کلام سید. ولی سید در باب اینکه شرط خیار باطله فرقی نگذاشته ما بین دوام و انقطاع، تصریح داره که دائما کان و منقطع. سیدی که فرق نگذاشته، این وقت سوال میشه که ایشون چرا آمده یه همچین اینجا آمده با تردید ذکر کرده. البته جواهر هم میگه نحوی تردیدی داره، تمایل مثل این که به بطلان داره، ولی تردید داره در مسئله، خیلی روشن نیست. سید بطی در این طرف حکم کرده که شرط خیار در باب خود عقد بین انقطاع و غیر دوام فرقی نداره، باطله، ولی راجع به صدا شرط خیار تردید کرده. این چرا تردید کرده؟ احتمال میدم برای این جهت باشه، او این است که ایشون بخواد این بفرماید که شرط خیار اون که اجماع قائم شده حدوثاً باید در عقد، هیچ عقدی باید شرط خیار نشه، این بل اجماع که مسلم، اما اگر حدوثاً شرط خیار نشد بقاءً شرط خیار شد، شرط فسخ شد، این آیا این هم مبطل یا مبطل نیست؟ اینو ایشون تردید داشته باشه در مسئله این که میخواییم شرط خیار را در صدا قرار بدیم، نتیجه شرط خیار شدن در باب صدا عبارت از این میشه که اگر او اعمال فسخ کرد عقد متعه میشه بدون صدا. آیا این که اتفاق هست که عقد متعه باید اجرت مسمى داشته باشه فقط در مقام حدوث باید باشه و در مقام بقا لازم نیست، به دلیل اینکه کلمات فقها ها اینا علاوه بر اطلاق تو کلمات خود فقها ها یعنی که تعبیری هست که گفتن که شرط صداق در صداق شرط خیار کردن اشکالی نیست، که از این که اطلاقش متعب و غیر متعرم میگیره، اون وقت ما حکم بکنیم که ولو بعدن این عرض متعب بدون صدا میشه، بگیم اونی رو که اجماعی هم هست در جایی که در ابتدا در حدوث اما بعد از فصل برگشت کنه بخواد اجرت المثل بشه، این رو دلیلی بر اجماع بطنانش نداریم، شاهدش هم این اخلاقات. این بگیم یا بگیم که نه ما عقص کنیم به عدله که گفتن کلمات فقه هم هست، این رکنه و رکنیتش ظاهرش اینه حدوثن و بقاعن رکنه و بدون اون نمیتونه چیز بشه، یه چیزیست قابل تأمل و مشکل. ایشون مشکل دونستن نتونستن فتوای جزمی بدن. ما هم کلمات علما رو مراجعه کردیم، کلمات علما تا زمان محقق کرکی ظواهر ابتدایی کلماتشون یه نحوه تناقض چیزی داره در باب یا تناقض یا بگیم همه راجع به عقد دائم میخوان بگن، تعبیراتشون راجع به خود عقد حکم کردن به بطلان و بطلان و ابطال، بطلان که همه ابطال هم مشهور، راجع به صدا هم تعبیر نکردن گفتن صحیحه. این تا زمان محقق کرکی تمام این تعبیرشون هست. بعد از زمان محقق کرکی هم به بعدم تعبیراتشون همه همین تعبیره که در صداق شرط خیار جایزه، ولی غیر از چیز، غیر از فیض در مفاتی، فیض در مفاتی میگه در متع جایز نیست، در دوام جایزه، بقیه کلمه همینجور که در عقد نکاح جایز نیست. ولی تعدیلی که آوردن مثل محقق کرکی صاحب مسالک و بعضی های دیگه هم صاحب حدائق، صاحب مستند، چیز صاحب کشف اللسان، اینا دلیل که میارن که چرا در صداق مبطل نیست، دلیلش میارن میگن چون رکن نیست، میگن چون فرزن باطل شد خب چون رکن نیست. این تعلیل اخص این دلیلی که مدعاشون راجع به دوام میخوان استدلال کنن، مدعا درش قید نکردن مسئله دوام، ولی دلیل که میخوان بیارن اینجور استدلال میکنن. و محتمله که فقهای قبلی هم که یه همچین مطلقی گذاشتن مرادشون همین باشه، چون فرد شایعشه و اسمی از انقطاع نبردن، یه همچین قصوری در کلمات قبلی ها بوده. حالا آیه تقدیر این جوری که ایشون تعبیر کردن مشکله با مراجعه به کلمات قوم و اینکه مدرک را خود سید و امثال اینا اجماع میدونن که عمده دلیلن همونه، این گیر میکنه انسان خیلی صاف نمیتونه فتوا بده به اینکه به بطلان در باب و عدم جریان شرط در باب این چیز انقطاعی. نه دلیل گفتن که باطله، معلوم شد حدوث و بقا هم روکی میدونن، میگن چون بر اونا میگن چون برگشت، میگن این برگشت نمیکنه به فسق، میگه چون این برگشت به فسق به نکاح نمیکنه، ولی در باب دوام و در باب دوام برگشت به فسق نکاح نمیکنه، اما در باب به چیز اگر بگیم به انقطاعی بگیم، نه انقطاعی، در صدا اگر باشه برگشت به چیز نمیکنه. و از این معلوم میشه که هر جایی که برگشت بکنه به فسق چیز موجب بطلانه، چون معناش این است که بدون اون عقد خیار قرار چیو؟ اونم عرض میکنن، اونم در جاهای دیگه کلماتشون تصریح کردن که رکن است و فرقی هم نگذاشته، همینجوری که اون میگن نسبت فرقی نگذاشتن ما بینه در رکنیت بین چیز، بین حدوث و بقا، کلماتشون بین حدوث و بقا فرق نذاشتن، اینجا هم تعلیل که میخوان بگن طبق قاعده خواستن بگن، وقت این پیدا تعبیر را برای چی آوردن که میگه تازه دل آخر شد. میخوام بگم حکم معلل اینه، حکم معلل یه همچین کلمات این آقایون اطلاق نداره، که جامع مواسط یا مسابق یا جسول دسام امثال اینا ولو تعبیر کردن شرط صداق مبتل نیست یا باطل نیست. دلیل آوردن، دلیلی که میارن اون دلیل معلوم میشه دائم را میخوان بگن. میگه برای این که چون رک که نیست، رک نیست که رک نیست، در اونی که ذکر کردن در باب دوام رک نیست، پس خود این معلوم میشه عرض دائم را میخواد متعرض بشن. کلمات اینا قدما اینا هم البته یه الفاظی دارن و توضیح یه چیزی هم داده نشده. خلاصه این یه مشکلانی که ایشون دارن میخوان بگن واقعش اینه با نظر کردن به مطالب قوم مشکل میشه. ما با اجماع بخواییم مسئله رو حل کنیم مشکل میشه این رو حل کنیم. این یه عبارتی هم شرایع داره که اون دیگه حالا رکنیت رو اگر مسلم بدونی حدوث و بقار حکم بطلان باید بکنیم. حالا این دعوای اجماع که میکنن از اینا، این یه کلام اجازه بدید، یه عبارت شرایع داره. اون عبارت شرایع مربوط به بحث دیروز بود که آیا شرایع عقد مثل ابن ادریس عقیدش این است که شرط خیار در باب نکاح فاسد است و مفسد نیست، یا مراد چیه؟ عبارتی داره، من اون از اون عبارت یه چیزی به نظرم آمده ولی این دو کلمه بیشتر نیست، چون جواهر و مسالک و اینا خیلی مفسر راجع به این عبارت بحث کردن. یصح و اشتراط الخیار فی الصداق خاصتن ولا یفسد به العقد. این عبارت اشتراط خیار در صداق تنها صحیحه و به وسیله این اشتراط فاسد نمیشه عقد. این عبارت دو جور معنا خواستن بکنن، که یکیش عبارت از این است که ابتدا یعنی شرط صداق صحت داره و مفسد عقد چیز نیست. خب این اشکال میشه که خب اگر قبلا گفتی صحیحه دیگه توهمی مطلب نیست که عقد صحیحم مفسد باشه برای شرط صحیحم مفسد باشه برای اون مشروط لهش تا بعد بگیم ولا یفسد به العقد، که بگن این ولا ظاهر تعبیر ابتدایش اینه ولی خب یه چیز لغوی میشه. خب شما گفتی صحیحه دیگه احتیاجی نداره، چه نکته داری بعد بگیم مفسد نیست. اگر فاسد بدانی بحث میاد که فاسد نیست و مفسد نیست، اما صحیح هست و صحیح هست و مفسد نیست دیگه چیزی نداره که موضوع وقتی نشد دیگه جا نداره که از باب ساده ببینید موضوع ما مطلب رو ذکر کنیم. این یه احتماله که بعد ظاهر ابتدایش اینه گفتن ولی این اشکال درش هست. یه جور دیگه هست که اون خلاف ظاهر ابتداییشه و این است که بگیم اینی که تعبیر میکنه یست و اشتراط و خیار فی الصداق خاصتن معناش این است که در خود عقد نکاح کلمه خاصه که از فاسده لا یسه، اون وقت و لا یفسد و بهن عقد میخواد بگه اون شرط، شرطی که موجب فساده که عبارت از در خود عقده که از کلمه خاصه استفاده میشه به وسیله اون شرط عقد فاسد نمیشه. در مورد فساد لا یصح و اشتراط الخیار فی الصداق خاصتن و اشتراط خیار در مورد فساد مفسد عقد نیست. البته این خلاف ظاهر ابتدایی هست ولی دیگه این جمله که بگیم از باب سالبه انتفاع موجود تقریبا یه چیزی رو ذکر کردن درست نیست، به این چیز نیست. این عبارتیست که یه نحوه اندماجی داره، کدوم طرفش اختیار کنیم چطور. ولی این عبارت در کلام مبسوط شیخ داره، در مهذب ابن وراج هست، در تذکره علامه هست، هر سه همین تعبیر را کردن و اونا دیگه عقیده شون قائلن که اون جایی که فاسده مفسدم هست، شرط خیاره در باب خود نکاح مفسدم هست، در این حال این تعبیر رو کرده که این تعبیر پس معلوم میشه که راجع به همون شرط خیار صداقه، راجع به مفهوم قضیه که عبارت از در اصلش باشه. ایشون بخواد بگه که بعد فاسد شدن ولی ایسا به مفسد، نه، اونایی که فاسد شدن و مفسد هم میدونن همین تعبیر رو دارن. عبارت مبسوط اینه: و این کان فصداقه وحده کان به حسب ما شرط ولا یبطل النکاح ولا یا یبطل النکاح ولا یبطل النکاح. مهذب ابن وراج هم همینجور داره در تذکره علامه، که علامه شرط فاسد اینجا رو شرط در باب نکاح را فاسد مفسد میدونه، گفته یصح و اشتراط الخیاره الصداقه خاصتن ولا یفسد العقد. این همین تعبیر را گفته، تعبیر شرایع را کرده، منتها خودش هم تصریح داره که اون فاسدش مفسد هم هست، این را اینجوری تعبیر میکنه. ایشون این ظاهرش میگه از این تعبیر محقق همین کلام مشهور را در اینجا میخواد بفرماید، در باب مهر و تردید داره، اینجا کلام مشهور را میخواد بفرماید، میخواد بفرماید که این باطله و صحیحه، مثل خود عقل نیست که موجب بطلان بشه، این صحیح خود در نتیجه وقتی صحیح شد مسئله بطلانی در کار نیست. و این طبعا لشیخ و مهذب ابن وراج این تعبیر رو کرده داشتند.